بسم الله الرحمن الرحيم. وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضي شيئا معقولا، وهذا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشيء آخر أو هو، بل المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو، بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك. بحث درباره صفاتی بود که برای واجب تبارک و تعالی اثبات میشه، از جمله این که واجب تام الوجود است، خیر محض است و اینکه حق است. و صفت چهارم این بود که عقل به ذاته و به تعبیر دیگه علم به ذات دارد. دو تا نکته را باید توجه داشته باشید. یکی این که مشائین معمولا ادراکی که غیر از حسی و خیالی باشه ما ادراک عقلی میگن، خواه علم حضوری باشه یا علم حصولی. دوم این که علم حضوری را مختص به علم الشیء بنفسه میدونن، در ماورای علم الشیء بنفسه را دیگه علم حضوری قائل نیست. عقل به کار میبرند ولی مصداق علم حضوری نیست، علم حضوری را فقط علم الشیء بنفسه. حالا در مورد ذات واجب تبارک و تعالی گفتند که عقل به ذاته خودش عین علم است و در این حال عالم است و معلوم. به یک معنا عقل است، به یک معنا از یک نظر عاقل است، از یک نظر معقول. و اشاره کردند که اینها اختلاف اعتبار است، به اعتبار ان ماهیته لشیء هو عاقل، و به اعتبار دیگر، به اعتبار اینکه ماهیت مجردش لشیء است این معقول، و به اعتبار اینکه خودش موجود مجردی است عقل. بعد این رای مقداری میخواند بازش کنند و جا بیندازند که این استیحاش نکنید که چطور ممکن است یک موجودی هم عقل باشه هم عاقل هم معقول. میفرمایند که بدون شک معنای عاقلیت اقتضا میکنه که معقولی در کار باشه، چون این دوتا مفهوم متضایف هستن، عاقل و معقول، و تصور احد و ما متوقف است بر تصور دیگه. نمیشه ما عاقلی را تصور کنیم که معقولی نباشته باشه، کما اینکه معقول هم را ما تصور میکنیم نمیشه معقولی باشه که عاقل نباشته باشه. ولی این تضایف معناش این نیست که باید دو تا مصداق عینی خارجی متغایر و متباین با هم دیگه داشته باشه، که اگر این عاقل است معقول باید یه چیز دیگری، موجود دیگری باشد، و اگر معقول است یک موجودی، عاقلش باید یک موجود دیگری باشد. خود اقتضای عاقلیت و معقولیت تعدد نیست، و این منحصر به اینجا نیست، در جاهای دیگه هم عین این مسئله هست. فرض کنید حتی در باب محرک و متحرک، ما وقتی میبینیم یه شیء متحرک است قضاوت می‌کنیم به این که محرکی می‌خواد، اما علم به این که متحرک محرک می‌خواد، این خود این علم متضمن این نیست که محرک باید غیر از متحرک باشد. بله متحرک محرک می‌خواد، اما آیا می‌تونه خودش هم محرک خودش باشه یا نمی‌تونه، این مسئله دیگری است. باید با اگر نمیشه باید از راه دیگری و با بیان دیگری اثبات کرد. ولی زمان میبینید شما خیلی از فلاسفه بودن که از قدیم معتقد بودن که شی میتونه محرک خودش باشه، اشیاء حرکت داشتن و حرکتشون ذاتی است، به ذات متحرکن. مثلا زیمقراطیسی ها که قائل بودن به این که عالم از اجزای صلبه تشکیل شده، از ذرات تشکیل شده، میگفتن این ذرات خود به خود در حال حرکتن، محرکی ندارن. عده زیادی قائل بودن به این که ممکن است یک شیء خودش متحرک به ذات باشد، با این که قبول داشتن متحرک محرک میخواد، میگفتن محرکش خودش. پس این یک امر بدیهی گلبطلانی نیست که ما بگیم که محرک و متحرک میشه یک چیز باشه. اگر باطل هست برهان دیگری میخواد ما باید برای ابطالش باید اقامه کنیم. و در هر متضایف دیگری هم شما فرض بکنید، عالم و معلوم، محب و محبوب و از امثال اینها، خود این مفاهیم اقتضا نمی کنه که احد و طرفین غیر از طرف دیگر باشه. ابایی نداره از این که طرف دیگر هم در خود همین ذات طرف اول موجود باشه. اگر تعددی لازم است یا اتحادی لازم است، هر کدام از اینها از راه برهان اثبات میشه. پس اینجا که ما میگیم عاقل معقول میخواد یا معقول عاقل میخواد، این بدیهی است. این نمیشه که عاقلی بدون معقول باشه یا معقولی بدون عاقل. اما اینکه اونجایی که عاقل بود معقول باید شیء آخری خارج از ذات عاقل باشد، این صرف تصور عاقل و معقول چنین مطلبی را اثبات نمیکنه. بدیهی نیست این مطلب. اگر باید عاقل غیر از معقول باشه در یک جایی یا در یه همه جا، باید برهانی برای مطلب اقامه کرد و ما چنین برهانی نداریم. ممکن است یک موجودی باشه که در این حالی که عاقل هست خودش هم معقول خودش باشه، و در مورد واجب همینطوره. در اینجا ما ترکیب نمیتونیم قائل بشیم در ذات واجب. پس عاقلون و معقولون به نفس عاقلیته و عقلم هست برای اینکه مجرد است و هیچ تعلقی به ماده نداره. پس عقلون و عاقلون و معقولون به اعتبار واحد. حتی اینجا یک تفاوتی بین دو کلام شیخ به نظر میرسه. در کلامی که دیروز خوندیم فرمود فل اولو به اعتبار ان له ماهیتا مجردتا لشیئن هو عاقل، و به اعتبار ان ماهیتا مجردا لشیئن هو معقول، و هذا الشیء هو ذاته. کانه دو اعتبار را ایشون ملاحظه کرد و اینجا میفرماید که عاقل و معقول واحد هستند به اعتبار واحد، حتی تعدد اعتبار هم ندارن. اینه که باید اینو توجیهی کرد. مثل این که مثلا بگیم در ممکنات ممکن است ما دو اعتبار عینی قائل بشیم، یکی اعتبار ماهیت مثلا، یکی اعتبار وجود. بگیم وجودش یک صفتی دارد، ماهیتش شیئی است. وجودش ثابتون للماهیه، وجود عارضون، ماهیت معروض است. با اینکه شیء واحده اما اونجا عارض و معروضی اثبات کنیم به دو اعتبار، یکی اعتبار ماهیت، یکی اعتبار وجود. اما در واجب چنین اعتباری هم نمیشه کرد که بگیم مثلا وجودش عاقل است، ماهیتش معقول یا بالعکس، چون اونجا وجود و ماهیت هم از هم تفکیک ندارد. ولی به هر حال لحاظ ذهنی ما حساب این که معنای عاقلیت این است که ماهیتی برای او حاضر باشد، این اعتبار ما غیر از اون اعتبار است که این ماهیت حاضر اند عاقله. به هر حال یه توجیهی باید کرد. یه جا میفرماید اعتبار واحد، یه جا میفرماید به اعتبار این عاقل است به اعتبار این و معقول است به اعتبار این. اینو باید گفت که منظور اینه که اعتبار خارجی دو حیثیتی که به خارج نسبت داده شده بشود نیست. این اعتبار به لحاظ معتبر است. ما اگر این حیثیت رو در نظر بگیریم میگیم عاقلون، اگر اون حیثیت رو در نظر بگیریم میگیم معقولون. کل من تفکر قلیلا، کسی که اندک تأملی کند، علم ان العاقل یقتضی شیئا معقولا. اگر یک جا این مفهوم عاقل صادق بود، موجودی مصداق این مفهوم بود که میشه بگن عاقل، این باید یک معقولی داشته باشه. ولی نکته این است که هذا الاقتضاء لا يتضمن ان ذلك الشيء آخر او هو. این که عاقل اقتضا دارد معقولی داشته باشد، این توش ننوشته که باید اون معقول غیر از خودش باشد یا عین خودش باشد. این دیگه تو این اقتضا نیست. این اقتضا متضمن این نیست که اون شیء آخر، اون شیء، اونی که معقول است، آخر و یعنی یک موجود دیگری است غیر از عاقل، او هو یا خود عاقل است. این منحصر به عاقل و معقول نیست. برای اینکه روشن‌تر بشه مثال رو در جای دیگه میبره، یه مثال دیگه میزنه. بلکه در موارد دیگری مثل متحرک، شما میگید متحرک مقتضی این است که محرک داشته باشه، اما حتی اینجا هم خود این اقتضا معناش این نیست که محرک باید شیئاً آخر باشه، بل المتحرک اذا اقتضا شیئاً محرکاً لم یکن نفس هذا الاقتضاء یوجب ان یکون شیئاً آخر او هو. اقتضای متحرک محرک را معناش این نیست که اون محرک چیز دیگری باید باشه یا نه خود این باید باشه، هیچ کدام از اینها توی اقتضا نیست. این اقتضا همینه که این محرکی میخواد باید باشه، یا محرک باید خود این شی باشه، خود متحرک باشه، یا چیز دیگه. بل نوع آخر و من البحث یوجب ذلک. این که ما میگیم محرک باید غیر از متحرک باشه و یکی از ادله اثبات واجب طبق بیان ارسطو این است، این به خاطر یک دلیل دیگری است، یک برهانی داریم برای مطلب، نه این که صرف این که چون متحرک میخواد پس محرک باید چیز دیگری باشه. بل نوع آخر و من البحث یوجب ذلک، نوع دیگری از بحث، یک استدلال دیگری ایجاب میکند این مطلب را. و تبینه هست نسخه ها، ولی ظاهرن بهترش نه که یبینه باشد، یعنی همون نوع دیگر از بحث بیان می کند که محال است که ما یتحرک خودش ما یحرک باشد. و به خاطر همین است که بسیاری از فلاسفه که عددشون هم کم نیست، اینها قائل شدن به این که ممکن است چیزی متحرک به ذات باشد، ولی ذالک لم یمتنع مانع، این امتناع نداشته که تصور کنند فریقی، یک گروهی که لهم عددون، یه نفر هم نبوده، عددی هستند، عددی دارند، اینها تصور کنند که ان فی الاشیاء شیئا متحرکن ان ذاته، در میان موجودات متحرک چیزی داریم که خود به خود متحرک است. پس معلوم میشه که اقتضای متحرک محرک را این معناش این نبوده که حتما باید محرکش غیر از خودش باشه، بلکه همچه تصوری را نمی کردن اینا. اونا این تصور را کردن، نه تنها تصور کردن، تصدیق هم کردن به این مطلب و قائل شدن الى وقت ان قام البرهان و الامتناعی. اونا چون برهانی بر امتناعش نداشتند حتی به این قول هم منتقد شدن، تا زمانی که برهان اقامه شده بر این که نمیشه محرک این متحرک باشه. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب ذلک، این قضیه بدیهی نبوده که وقتی ما محرک و متحرک رو تصور کردیم حکم کنیم به این که باید محرک غیر از متحرک باشه. اذ کان المتحرک و یوجب ان یکون له شیء محرک مطلقا، متحرک همین اقتضا دارد که محرکی داشته باشد، علل اطلاق، علل اطلاق یعنی اهم از این که اون محرک خودش باشد یا چیز دیگری، بلا شرط انه آخر و که اون محرکش چیز دیگری است او هو، اطلاق بر از این جهت. اون قضیه اقتضا فقط همین است که محرک میخواد، اما محرک چه باشد اون دیگه توی این اقتضا نیست. و المحرک و یوجب ان یکون له شیء متحرک، از اون طرف اگر یک شیء محرک بود اقتضا دارد متحرکی داشته باشه، اما متحرک خودش باشد یا چیز دیگری، اون هم خود این مفهوم دلالت نمی کنه. یوجب ان یکون له شیء متحرک ان بلا شرط انه آخر او هو. و همینطور در سایر اضافات، نفس اضافات متضایفات اقتضای تعدد نمی کنه به ذات، مگر اینکه ما از خارج بدونیم که اینها دو چیز هستن. و کذالک المضافات تعرف اثنینیتها لامرن، تعدد اونها و مغایرت طرفین تضایف، اینها با یک دلیلی اثبات می شود، نه خود تصور متضایفین اقتضا بکنه تعدد را. لار نفس نسبت و اضافت المفروضت فی ذهن، همین که ما تصور کردیم اضافه را در ذهن، بلافاصله حکم بشود به این که باید اینا متعدد باشند تا بشه یه قضیه بدیهی. نه، بدیهی نیست. اگر تعددش جای چیزی لازم هست، برهان میخواد. خب در مورد ما که میگیم عقل و عاقل و معقول متحد هستند در مورد ذات واجب، این انحصار به ذات واجب نداره. هر جا علم حضوری به نفس باشد همین مطلب میاد. ولذا در مورد خود ما هم میتونیم یک بیانی داشته باشیم بر این که عقل و عاقل و معقول در اینجا یکیست، یا لااقل عاقل و معقول یکیست. و اون اینه که همه ما میدانیم که عقلی داریم. خب این را که میدونیم همه عقلی داریم، خب این که اون چیزی که درک میکند که ما عقل داریم چیه؟ خود همون عقل است که درک میکند عقل دارد، یا یه چیز دیگری است؟ اگر بگید خودش است، پس میشه اتحاد عقل و معقول باشه. پس عقل میتونه با معقول یکی باشه، خودش درک کند که خودش هست. اگر میگید یه قوه دیگری باشه، نقل کلام میکنیم در اون قوه، خب میدانیم اون قوه هست، اون را با چه میدانیم؟ بازی قوه دیگری باید باشه و ها کذایت سلسل. پس ناچاریم بپذیریم که ما با عقل خودمون میدانیم که عقل داریم. عاقل خود عقل است، معقول هم خود عقل است. فانا نعلم علما یقینا ان لنا قوه نعقل بها الاشیاء. ما علم داریم به اینکه چنین قوه ای را داریم که اشیاء را با او تعقل میکنیم. حالا این قوه آیا خودش را درک میکند، یا این درک با یک قوه دیگری حاصل میشه؟ فاما ان تكون القوه التي نعقل بها هذه القوه هي هذه القوه نفسها، همین قوه است که درک میکند که خودش وجود دارد و تعقل میکنه اشیاء را. اگه اینجور باشه فتكون هي نفسها تعقل ذاتها، این معناش این است که خودش را تعقل میکند، خودش را مییابد، درک میکند. پس شد وحدت عقل و معقول. او تعقل و ذالک قوت الاخرى، یا فرض میکنید که نه، این که میدانیم که عقل داریم، این دانستنمون با یک قوه دیگری حاصل میشه. ما نقل کلام میکنیم در اون قوه که اون قوه را از کجا میدانیم که هست، اون را با چی درک میکنیم؟ باید یک قوه ثالثی هم باشه که اون را درک کنه و ها کذا یتسلسل. او تعقل و ذالک، این که ما علم به عقل خودمون داریم، این را با یه قوه دیگری درک میکنیم. اینجور فرض میکنید، اگه این فرض کنید، فتکون لنا قوتان، یه قوت و نقل و اشیاء به ها، یه عقلی داریم که اشیاء رو باش درک میکنیم، یه قوه هم داریم که باش وجود عقل رو درک میکنیم، و قوت و نقل و به ها حاضر القوه. خب وقت پس دانستیم که قوه دیگری داریم، این دانستن ما با چه قوه حاصل میشه؟ سمیت سلسل الکلام الى غیر النهایه. فیکون و فینا قوان تعقل الاشیاء بلا نهایت بالفعل. پس ما باید ما قوای بالفعلی داشته باشیم غیر متناهی که هر کدام یک دیگری را درک میکنه. و این واضح البطلانه. فقط بانه ان نفس کون شی معقولا لا یوجب ان یکون معقولا لشیء ذلک شی آخر. صرف این که چیزی معقول باشد معناش این نیست که این معقول برای چیزی است که اون شی غیر از خودش است. و به هذا تبین انه لیس یقتضی العاقل ان یکون عاقل شیء آخر. صفت عاقلیت اقتضا نمی کند که عاقل چیز دیگری باشد، بلکه کافی است که حتی عاقل خودش باشد. بل کل ما توجد له الماهیت المجرده فهو عاقل. هر چیزی که ماهیت مجردی داشته باشد این عاقل میتونه اون را درک کنه. و کل ماهیت مجرده توجد له او لغیره فهو معقول. هر ماهیت مجردی هم که برای خودش وجود داشته باشد یا برای غیری، اونم معقول است. پس معقولیت هم اقتضا نمی کند که عاقل حتما خارج از ذات باشد، بلکه می تواند عاقلش خود همین عین معقول باشد. چرا از کانت هذه الماهیه لذاتها عاقلته، وقتی خود ماهیت عاقل هست و مجردم هست و مجردیت اقتضای معقولیت دارد، پس همین ذات هم عاقل است هم معقول. و لذاتها ایزن معقولتن لکل ماهیت مجردتن، خود این ماهیت مجرد معقول برای یک ماهیت مجردی است. حالا اون ماهیت مجردی که عاقل است خود این باشد یا خارج از این باشد، تفارقها او تقارنها، تفارقها او لا تفارقها، مفارقت و مباینت داشته باشد با ذات معقول یا مباینت با ذات نباشد بلکه متحد با او باشد. فقط فهمته ان نفس کونه معقولا و عاقلا لا یوجب ان یکون اثنین فی الذات، پس صرف این که چیزی عاقل باشد و معقول باشد این اقتضا نمی کنه که دو تا ذات داشته باشی، ولا اثنین فی الاعتبار ایضا، نه تنها اقتضای کثرت در ذاتش نمی کند، اقتضای کثرت در اعتبار هم نمی کند. اینجاست که عرض کردم ظاهر کلام تفاوت داره با اون کلام صفحه قبلشون که فرمودن به اعتبارن عاقلن و به اعتبارن معقولن، یعنی دو اعتبار هست. بر راه جمعش به این است که بگیم این اعتبار اگر منشأ خارجی دارد که نحوی به خارج نسبت داده میشه، ولو مثل اعتبار ماهیت و اعتبار وجود، این هم حتی در واجب نیست، که حتی ترکیب تحلیلی عقلی هم در مورد واجب نیست، ولی اعتباری که به حسب نظر معتبر باشد، معتبر از یک راه که نگاه با یک چشم که نگاه میکنه بگه عاقلون، با چشم دیگه که نگاه میکنه بگه معقولون، از یک نظر بگه عاقلون از یک نظر بگه معقولون، این کثرت اعتبارات به ذات معتبر سرایت نمیکنه، این اعتبار فقط در معتبر است کثرتش. فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية مجردة لذاته، معنای عاقلیت این که بگیم عاقل خودش هست یعنی ماهیت مجردش برای خودش ثابت است، و معنای معقولیتش هم این است که ماهیت مجرد، ماهیت مجردی که دارد ثبوت لذاته دارد، أنه ماهية مجردة ذاته لها، ذاتش مال خودشه. این دوتا اینا فرق نکرد، این اعتبار هر دوش این است که ماهیت مجردی اینجا هست، خودش مال خودش هست یا خودش عاقل خودش هست، این دو حیثیت نیست. و آهنا تقدیمون و تأخیرون فی ترتیب المعانی، ما الفاظ رو مقدم و مؤخر میکنیم، یه وقت میگیم لماهیت مجردتن، یه وقت میگیم ماهیت مجردتن لهو لذاتها، یک تأخیر تقدیم و تأخیری در الفاظ و مفاهیمه و الا حقیقت هم یه چیزه. و المغرض المحصل شیء واحد، نتیجه‌ای که از این الفاظ و معانی گرفته میشه یکی بیشتر نیست، بلا قسمتین، هیچ نوع انقسامی و کثرتی نداره. فقط بانه ان کونه عاقلا و معقولا لا یوجب فیه کثرتا البته، پس این که خدا میگیم علم به خودش دارد هیچ اقتضای کثرتی در ذات واجب را نمی کند. تا اینجا راجع به علم واجب به ذات خودش بود تبارک و تعالی. از اینجا دیگه وارد مبحث دیگری میشن و اون علم واجب به غیر خودش هست، خدا چگونه علم به اشیاء دیگر دارد، آیا علم به اشیاء دیگر دارد یا نه، و اگر علم دارد چجور علمی است. اینجا روی مبنای مشیاء این خیلی دستنداز داره بحث، چون اینا قائل هستند این که علم حضوری فقط مختص علم به شیء به نفس است، علم به شیء به غیر از خود حضوری نیست، ناچارند این را به یک صورتی تأویل کنند، خلاصه دست پا کنند که هم اثبات بشه که ذات واجب علم به همه چیز دارد و هم این قاعده به هم نخوره. نکته ای که مسلم است بین همه حکما اینه که خدای متعال علم حسی و علم خیالی به هیچ موجودی ندارد، علم حسی از راه حس، از راه چشم و گوش حاصل میشه. علم خیالی از راه قوه خیالی حاصل میشه. شیخ حالا هر دوی اینها را، هم علم حسی و هر خیالی را، مادی میدونه و با یک قوه ای که در مغز انسان هست که با اونها علم خیالی را درک میکنه و علم حسی را. حالا صرف نظر از این جهت، بران همه اتفاق دارن که اون رؤیتی که با چشم و گوش، رؤیتی که با چشم حاصل میشه، شنیدنی که با گوش حاصل میشه، با آلات مادی اینجور ادراکی را به خدا نمیشه نسبت بده. خدا چشم مادی و گوش مادی نداره. اما کلام در اینه که چگونه خدا اشیاء را علم پیدا میکند و این علم، علم حضوری است یا حصولی؟ اشراقیین و صدر متعلهین و اینا قائلن به این که علم حضوری است، اما مشائین این معنا را، علم اتحاد یا یعنی علم حضوری را، جز در مورد علم به نفس قائل نیستند. اینه که باید با زحمت اینا درستش بکنند. میگن که خدا که علم به خودش دارد، خودش عین مبدع همه موجودات است، خودش خود به خود مبدع است، نه اینکه باید به وسیله به سبب یک علتی مبدع بشه برای سایر اشیا. پس خودش را به خودش که عالم است، مبدعیتش نسبت به موجودات را هم عالم است. خب مبدع چیست؟ نمیشه مبدعی باشه که متعلق نداشته باشه. مبدع همه خلایق است، اونجا همه خلایق بعضی‌ها را بلا واسطه خلق میکنه، مثل صادر اول، بعضی‌ها مع الواسطه. پس مبدعیتش للجمیع را میداند و این منشأ این است که علم به همه چیز دارد، چون مبدع علم به ذات دارد و ذاتش مبدع همه موجودات است. بنابراین مبدعیتش را نسبت به همه موجودات میداند با همون علمی که به ذات خودش داره. این یک بیان است برای این جهت که علم به اشیاء را اثبات بکنه. ولیسه یجوز و ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء. به عبارت دیگه، علم دو جور حاصل میشه. یه جور علمی است که باید اول معلوم وجود داشته باشه، از ناحیه معلوم علمی به واجب، به عالم سرایت کنه یا حاصل بشه، یعنی صورتی از معلوم مثلا گرفته بشه و علم بشه برای عالم. این علمی است که از معلوم حاصل میشه. علم خدا اینجوری نمیتونیم بگیم هست که باید معلوم باشد، از معلوم علمی برای خدا حاصل بشه. اول اینو نفی میکنه، برهان اقامه میکنه در اینکه چنین چیزی محال است که بگیم اشیاء هستن و علم خدا به اشیاء از خود اشیاء حاصل میشه. یه صورتی از خود اشیاء اخذ میکنیم، تجریدش میکنیم یا هر صورت دیگری، یا عین اون صورت برای خدا حاصل میشه. اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه سوال میکنیم که این علمی که از اشیاء برای خدا حاصل میشه مقوم ذات واجب است یا خارج از ذات واجب. اگر مقوم ذات واجب باشد، پس خود اشیاء هم باید مقوم باشند، برای اینکه تا خود اشیاء نباشن این علم حاصل نمیشه. پس باید اشیاء و مخلوقات هم مقوم ذات واجب باشند و این موجب کثرت در ذات و عینیت خالق و مخلوق و الی آخر. این واضح البطلان. پس نمیتونیم بگیم علم از این علمی که از اشیاء حاصل میشه مقوم ذات. وقتی مقوم ذات نشد، خارج از ذات خواهد بود. خب خارج از ذات که باشه، معناش این است که در ذات این علم نیست. بعد وقتی اشیاء خلق شدن به وسیله اون اشیاء، علمی برای او حادث میشود، عارض میشود، هم باید معروض عوارض قرار بگیره، هم معلول علت معلولات خودش. تا اون معلولات نباشن این حالت برای او پیدا نمیشه چیزی به نام علم. از اونها باید یه صورتی حاصل بشه، پس اونها مؤثرن در عالمیت خدا، پس باید معلول اشیاء خارجی باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم که علم خدا به اشیاء از ناحیه خود اشیاء است، یعنی اشیاء باید باشن و خدا یک صورت برداری از اونها کنه، مثلا یک تأثری از اونها پیدا کنه. لیسه یجوز ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء. چرا؟ و الا اگر چنین چیزی ممکن بود، فذاته اما متقومه بما یعقل. چنین فرضی که شما میگید علم خدا به اشیاء از اشیاء حاصل میشه، میگیم این علمی که براش حاصل میشه مقوم ذات واجب است، یعنی در متن ذات واجب این علم هست یا نیست. اگر فرض کنید که این علم مقوم ذات واجب است و در متن ذات واجب این علم وجود دارد، علمی که از اشیا پیدا میشه، خب پس اشیا هم باید در ذاتش باشن، چون تا اون اشیا نباشن که این علم پیدا نمیشه. پس باید بگیم اشیا هم از مقومات ذات واجب هست و واضح البطران که معلولات از مقومات ذات علت باشن. فیکون و تقومها بالاشیا، لازمش این است که نه تنها متقومه به این علم باشد بلکه متقومه به خود اشیا هم باید باشه، باید که تا اون اشیا نباشن این علم پیدا نمیشه. و اما عارضتون، یا میگید نه این علمی که خدا به اشیا دارد در متن ذاتش نیست، یک امر عارضی است. و اما عارضتون لها ان تعقل، عارض خدا میشود که عاقل باشد، تعقل کند اشیا را. فلا تکون واجبت الوجود من کل جهتین، واجبت الوجود من کل جهتین. پس قبل از اینکه این اشیا این علم را به خدا بدند و عارض خدا بشود، در ذات خودش که این علم نبود، پس وجوب وجودی نداشت اون علم، این علومی که دارد. پس خدا از لحاظ این که علم به اشیا باشد واجب الوجود نیست، و حالا که قبلا در مقاله اولا اثبات کردیم که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، در ذات واجب هیچ جهت امکانی نمیشه فرض کرد. اگر فرض کنیم که این علوم غیر از ذاتن و خارج از ذاتن و عارض ذات هستن، معناش این است که ذات خودش فاقد است، می تواند واجد شود و می تواند نشود، پس ممکن است برای او که عارض شود. این جهت امکانی رو باید برای ذات واجب نسبت بدیم، و حالا که ذات واجب هیچ جهت امکانی نداره. فلا تکون و ذات واجب واجبت الوجود من کل جهه و هذا محال. و همینطور یک تالیفاصل دیگری هم لازم میاد، و اون اینه که ذات واجب معلول این اشیا باشه، برای که تا اینها نباشن اون حال که اسمش علم است عارض ذات واجب نمیشه، پس اونا مؤثرن در این که این حال عارض واجب بشه و واجب عارض عالم بشه، پس اون میشه معلول معلولات خودش. و یکونو تالیف حفظه دیگه این که لازم میاد، لولا امور من خارجین لم یکن هو به حالین، اگر این امور خارجی نبودند یک حالی برای واجب وجود نمی داشت، اون حالی که اسمش علمه. و یکون له حال لا یلزم عن ذاته، و به عبارت اخرى حالی واجب دارد، صفتی دارد که از ناحیه خودش نیست بلکه از دیگری است، دیگری اون صفت را به او میدهد، بل ان غیره، فیکون لغیره فیه تأثیر. پس لازمش این است که غیر از واجب در ذات واجب تأثیری داشته باشد، منشأ این بشود که علمی برای واجب حاصل شود، حالی برای او حاصل شود. ول اصول السالفه تبطل هذا و ما اشبه، اصول سابقه که ما در باب واجب الوجود گفتیم این جور حرفا را که معروض عوارض باشد، معلول چیز دیگری باشد، اینا را نفی میکنه و ابطال میکنه. خب پس علمش به اشیا چگونه است؟ نشد علم به خودش که خب این علم به خودش، علم به اشیا هم که گفتیم از اشیا حاصل نمیشه، پس از چی حاصل میشه؟ چطور شده که خدا عالم به اشیا است؟ این علت از این راه است، لأنه مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له، ذات خودش را با علم حضوری می‌یابد، این ذات خودش مبدأ همه موجودات است، می‌داند که مبدأ است یا نمی‌داند، خب ذات را با همه حسیاتش می‌دونه، پس مبدأیتش را می‌دونه، و چگونه می‌تونه مبدأش را بدونه، بدونه که مبدأ است اما ندونه که مبدأ چی، چون مبدعیتش را می داند باید بداند که مبدع چی هم هست. ولنه مبدع و کل وجودن فیعقل من ذاتهی ماهو و مبدع له، اون متعلق مبدع، اون چیز مبدأ دار را هم باید بداند. و هو مبدأ للموجودات تامه به اعیانها، مبدئیتش نسبت به اشیاء البته مراتب داره، بعضی موجودات را عین خود موجود را بلا واسطه ابداع می کند، ایجاد می کند، بعضی موجودات هستند که با وسائط ابداع می شند. موجودات مجرد را خودشون را ابداع می کنه. مبدأ اون لموجودات مجرده یعنی لعیانها. اما در مورد حوادث و کائنات فاسدان، اینها مبدئیتش نسبت به اینا جوری دیگه است. اینا ابتداءن مبدأ نوع است و بعد به واسطه مبدأیتش نسبت به نوع میشه مبدأ اشخاص. اینجا هست که دیگه داره تو دست انداز میفته. خب خدا مبدأ مجردات تام هست، خب اونا را ایجاد وجود میده بهش. پس چون که مبدأیتش لحاظ الموجودات را میداند، خود اون موجودات هم را میداند. اولا از همینجا میشه مناقشه کرد که مبدئیت حول الموجودات این امرون اضافیان، خود شما گفتید این اضافه است، این خارج از ذات است، اینا صفات اضافی است. اونی که در ذات است خود ذات فقط. عنوان مبدأ لکذا این مفهوم اضافی است. مبدأ لما هو ذو المبدأ، مبدأ و ذو المبدأ متضایفان هستند، مثل مقدم و مؤخر میمونه. این مبدأ آن است، مفهوم اضافی است و این اضافات خارج از ذات است. صرف این که علم به ذات دارد، این ثابت نشد که این علم به این اضافش هم دارد. این یه مناقشه. مشکل بالاتر از اینجا پیدا میشه. خب وقتی مبدأ است ظلم مبدأ را هم میداند، خب این چه فرق است بین مجردات و مادیات؟ مجردات ظلم مبدأ هستند، اونا را میداند. مادیات هم ظلم مبدأ هستن، اونا هم را میداند. اون وقت لازمش این است که هر شخصی از اشخاص مادیات را هم خدا علم داشته باشد. اون وقت سوال میشه که چگونه علم دارد به این شخص مادی؟ اون وقتی که نبود چطور علم داشت بهش؟ بعد از اینکه معدوم میشود چگونه علم دارد به او؟ اینجا جای مشکل مسئله علم است. و شیخ در باب مسئله علم خیلی فعالیت زیادی کرده و سوال زیاد می شده ازش، شاگرداش و اینا خیلی شیخ سوال پیچ می کردن در مسئله علم. کتاب تعلیقات و ملاحظه بفرمایید که تعلیقات بحث هایی که شیخ در خارج از جلسه رسمی تو جلسه گرده و اینا راجع به کتاب هاش و مطالبش و اینا شاگردها سوال می کردن و جواب می داده. تعلیقاتی است، حواشی است بر مطالبی که توی کتابهاش گفته و درسهایی که داده. غالبا هم بهمنیار و یک دو تا از این شاگردای زبل بودن که از شیخ سوال می‌کردن و اینا اینکه جواب می‌داد اینا رو یادداشت می‌کردن. گویا تعلیقات هم نوشته بهمنیار باشه. تقریبا شاید بشه بگن نصف کتاب تعلیقات درباره علم واجبه. که از هی از سوال کردن از این طرفش اون طرفش پیش. مشکلاتی که براشون پیش می‌اومده هی سوال میکردن و او به یک نحوی میخواست جواب بده و مشکلات را حل بکنه. به هر حال سوال اینه که حالا علم به موجودات مجرد جواهر عقلیه چون اینا همیشه هستن و او هم مبدأ همین ها هست، این مشکلی را ایجاد نمیکنه؟ حالا علل فرض صرف نظر از اشکالی از مناقشه اولی که کردیم، خب اینا همه هستن و هم میدونه که مبدأ این هاست. زمانی نیست که مبدئیت نداشته باشه نسبت به اینها تا بگیم حالا که مبدأ نیست آیا میداند یا نمیداند. همیشه مبدئیت نسبت به اینها داره و همیشه هم علم داره نسبت به اینها. اما موجودات کائن فاسد، موجودات حوادث گاهی هستند گاهی نیستند، اینا خدا چطور علم داره به اینها؟ شیخ اینجا میفرماید که اینجا ابتدا مبدأ نوع است و به واسطه مبدأ نوع مبدأ اشخاص است. در مجردات نوع شخص یکیست چون نوع منصر به فرده. مبدأ نوع حاضر مجرد که میشه مبدأ شخصش هم خواهد بود. پس علم به نوعش با علم به شخص یکیست. اما در موجودات مادی که افراد متکثر داره و افرادش کائن فاسد هستن، علم ابتداءاً به نوع تعلق میگیره. نوع ثابت، نوع دیگه یک روز هست و یک روز نیست نداره. و به واسطه نوع، چون اشخاص هم اشخاص هازن نوع هستن، از راه علم به نوع علم به اونها دارن. اینو به این صورت تصحیح میکنه. اینجا یک اشکال دیگری، مناقشه دیگری میشه که نوع به ما نوع نوع آن ماهیت هست و ماهیت همیست اعتباری. اون چه جعل بهش تعلق میگیرد، اون چه مبدعی ظلم مبدع هست، وجودی که ظلم مبدع هست وجود این هست و نوع به ماه و نوع آن وجودی نداره. ماه وجودش اعتباریست، با قائل به اصالت وجودیم، خود شما هم قائل به اصالت وجودیم و نوع یک وجود دیگری ندارد. تا اینکه میگید اولا به وجود نوع تعلق میگیرد مبدعیتش و به واسطه نوع به اشیاء دیگه. ثم واسطه یعنی چی؟ یعنی نوع اشخاص را ایجاد میکند. اگه اینجوره خب بفرمایید علم داره به مجردات، مجردات واسطه در ایجاد سایر اشیاء هستند دیگه، چرا مسئله نوع را مطرح میکنید؟ به هر حال اینجا عبارت های مقداری، نه تنها عبارت ها بلکه مفاهیم و معانیش هم خیلی محکم نیست. ولأنه مبدا کل وجود، و چون که خدا مبدا هر وجودی است، یعقل من ذاته ما هو مبدا له، از همون علم به ذات خودش ذل مبدا ها را هم میداند. چون مبدا بدون ذل مبدا نمیشه. مبدا چی؟ مبدا عقل اول، مبدا عقل ثانی. پس همین که میداند مبدا است، باید بداند که مبدا چی هست. اینجا بود که عرض کردیم مناقشه است که خود مبدا یک صفت اضافی است. علم حضوری به نفس ذات علم به این عنوان مبدعیت نیست. این مبدعیت او عنوان انتزاعی و اضافی است و این امری است خارج از ذات. الا این که علمی که به ظلم مبدع ها دارد فرق میکنه. بعضی از ظلم مبدع ها یعنی مخلوقاتش، بعضی ها را علم به اعیانشون دارد، بعضی هاشون ابتداء علم به نوع دارد و از راه علم به نوع علم به اشخاص دارد. و هو مبدا للموجودات تامه، که همون جواهر مجرده تام باشن، به اعیانها. مبدعیتش نسبت به اونها به اعیانها هست، علمش هم نسبت به اونها به اعیانها هست. والموجودات الكائنات الفاسده به انواعها اولا، اما در مورد موجودات فاسد، کائن فاسد، اینها مبدعیتش نسبت به نوع است اولا. اصالتا مبدعیت نسبت به نوع است، نوع انسان را می آفریند و به واسطه نوع مبدعیت دارد نسبت به اشخاص. علمش هم همینطوره، علم ابتداعا به نوع انسان تعلق می گیره و از راه نوع به اشخاص تعلق می گیره. این زمینه ایست که می خواد قائل بشه به این که علم به جزئیات کائن فاسد که متغیر هستن تعلق نمیگیره مستقیما. علم همیشه به عناوین کلیش تعلق میگیره. فرض کنید زید یک موجودی است که انسانی است، دارای قد 2 متری، رنگ سفید، موی مجعد، علم کذا، نمیدونم الی آخر این صفات شده. او علم دارد به انسانیت کلی، علم دارد به موی مجعد کلی، علم دارد به رنگ سفید کلی، علم دارد به قد 2 متری کلی. کلیات اینها علم ابتداء بهش تعلق میگیره. پس اون چیزی که متعلق علم است یه امر مجردی است. اشکالا همه سر اینه که میخواد متجرد معقوب معلوم را درست کنه. میگه چون ذات واجب مجرد است، علمش هم علم مجرد است، علم عقلانی است. علم عقلانی باید به ماهیت مجرد تعلق بگیره. ماهیت مجرد شخص زیدی که در خارج است که ماهیت مجرد نیست، اما هر یک از این ماهیاتی که در او موجودن اون ماهیتش رو علی نحو تجرید معلوم للواجه. من وجه آخر، حالا همین نتیجه ای رو که میخواد بگیره از اینجا که متغیر به ما انه متغیر متعلق علم نیست، بلکه علی نحو ثبات متعلق علم است. مفاهیم کلیه و مجردش متعلق علم است. من وجه آخر، لا يجوز ان يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرتون. نمیتونیم بگیم خدا علم به این متغیرات بما انها متغیرات دارد، یک علمی که خودمون علم هم متغیر است، یعنی اون وقتی که متغیر وجود دارد این علم هم هست، وقتی اون متغیر معلوم میشود این علم هم معلوم میشه. مثل علم حسی، علم حسی اینجوری ما چیزی را که میبینیم تا هست میبینیم، وقتی نبود که دیگه نمیبینیم. اینجور علمی را به واجب نمیشه نسبت بدن، بگن تا این هست میبیند وقتی نیست نمیبیند. نه، قبل از این که هست هم میداند، بعد از این هم که معلوم میشود میداند. پس باید متعلق این علم یه چیزی باشه که تابع تغییرات زمانی نباشه. خواسته این را درست بکنه که علم واجب اینجور نیست که یه وقت علم داشته باشه یه وقت نداشته باشه، یه وقت ببینه یه وقت نبینه. اولا از راه ابزار مادی نیست تا تابع زمان و شرایط زمانی باشه. ثانیاً علم قبل از وجود شیء هم علم دارد. اگر علم به متغیر به ماه و متغیر بود، قبل از اینکه وجود داشته باشه نباید علم داشته باشه. پس چه کنیم که این درست بشه که علم به اشیاء متغیر دارد حتی قبل از وجودشون، قبل از تغییرشون؟ میگیم علم متغیرات دارد علی نحو ثبات. هر متغیری یک حیثیت ثباتی دارد، اون حیثیت ثباتش عنوان کلیشه، اون طبیعت نوعیش هست. این رنگی که حالا پیدا می کند، حیاتی که پیدا می کند، اینها طبیعت کلیه دارد، اون طبیعت کلیه را این دارد، چه قبلش باشه چه بعدش یکسان است این طبیعت کلیه. من وجه آخر لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها من حیث هی متغیره. بله، علم متغیرات با همه تغییراتشون دارد، اما من حیث هی ثابته. هر کدام از اینا یه حیثیت ثباتی دارن، یعنی اون طبیعت کلیه شون، نوعشون، اون جهت ثباتش. و چون نوع متحد با افراد است، پس افراد هم میتونیم بگیم متعلق علمن. پس علم به متغیرات دارن از راه انواع که اون نوع امر ثابتی است. لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها من حیث هی متغیرتون عقلا زمانیا. این تفسیر این است که اگر علم معناش متغیر باشه، معناش این است که زمانی است، یه زمان هست یه زمان نیست، در اون زمانی که معلوم هست این علم هم هست. عقلا زمانیا مشخصا، مشخص بودن هم در اینجا این معنا رو میده که یعنی محفوف به عوارض مشخصه است، تشخص مادی دارد. اینجور نیست. پس خدا چگونه علم به اشیای دیگه به اشیای کائن فاصل دارد؟ بل علی وجه نحو آخر نبینه. علمش به متغیرات یه جور دیگری است که حالا بیان خواهیم کرد. فانه لا یجوز ان یکون تارتا یعقل و عقلا زمانیا منها انها موجودتون غیر معدومه. نمیتونیم بگیم که خدا علم دارد به این موجود اون وقتی که موجود است، علم دارد به وجودش، و اون وقتی که معلوم معدوم می شود علم دارد به عدمش، یعنی دیگه علم به وجودش ندارد. و تارتن یعقل و عقلا زمانی گن منها، یک تعقل زمانی، یک علم زمانی از اونها دارد که اونها معدومن و موجود نیستن. یک زمانی وجودشون را میداند و یک زمانی عدمشون را میداند. اینجور نمیتونیم بگیم. فیکونو به خاطر اینکه لازمش اینه که یکونو لکل واحد من الامرین صورتون عقلیتون علاهده. وجودش یه صورت عقلی باید داشته باشد و یک علمی باشد، عدمش هم یه صورت عقلی دیگری باید داشته باشه و علم دیگری باشد. ولا واحد من از صورت این طبقا معستانیه. خب اون وقتی که علم به وجود دارد علم به عدم هم دارد. اگه علم زمانی بود دیگه در اون وقتی که علم به وجود دارد علم زمانی، علم به عدم نباید باشی. و علم به عدم که پیدا کرد دیگه علم به وجود نباید باشی. پس این صورتهایی که در ذات واجب میشن باید هی حادث بشن و معدوم بشن، پس باید معرض حوادث باشی. ولا واحدتون من از صورت این تبقا مع الثانیه با دیگری. چرا؟ برای اینکه لازمش این است که یکون و واجب الوجود متغیر از ذات، ذاتش این صفت حالا درش هست، بعد تغییر میکنه، صفت چیز دیگری، صورت دیگری درش به وجود میاد. ثم الفاسدات ان عقدت بالماهیت المجرده و به ما یتبعها مما لم یتشخص لم تعقل به ماهی فاسدتون. این موجوداتی که کائن فاسد هستن وقتی فاسد میشن، اگر علم فقط به همون حیث ماهیت کلیه مجردشون تعلق بگیرد، این علم پیدا شده است به این موجود، اما به حیثیت ثباتش، نه به حیثیت فسادش. ثم الفاسدات این عقلت، اگر تعقل بشن از این راه که علم و عقل تعلق بگیرد بالماهیت المجرده، ماهیت مجرده شون معقول واقع شود، و به ما یتبعها توابع این ماهیت مجرده، باز اعراض به الانهت نتل کلیه و تعرض، بیاض کلی، طول کلی، مما لم یلایت شخص، به صورتی که تشخص خارجی زمانی متغیر پیدا نکند. اگر به این نحو ما این اشیاء را تعقل کردیم، لم توقل به ماهی فاسدتون، بل توقل به ماهی ثابتتون، چون ماهی ثابت شما درک کردیم، نه حیثیت فساد شما. اما اگر بگید نه، با همون حیثیتی که در حال تغییر است درک میشه، و این ادرکت به ماهی مقارنتون لمادتن، فرض قبلی این بود که به صورت مجرد درک بشه، اما اگر بگیم درک می شود به اون صورتی که مقارن با ماده و عوارض ماده هست و وقت دارد و تشخص خارجی دارد، با همه اینها لم تکن معقولتن، این که عقل نشد، ادراک عقلی به امور مادی به ما نامتغیر تعلق نمیگیره، ادراک عقلی فقط به مجردات تعلق میگیره. پس این چه مادی و دارای عوارض ماده هست متعلق ادراک عقلی قرار نمیگیره، پس باید یا ادراک حسی باشه یا خیالی، و خدا ادراک حسی و خیالی منزه هست از این که داشته باشید. بلهی مل محسوستون او متخیلتون، علم به چنین موجودات متغیری به ماهی متغیرات علم معقول نخواهد بود، بلکه محسوس یا متخیل خواهد بود. و نحن قد بینا فی کتب اخرى ان کل صورت محسوست و کل صورت خیالیت فانما تدرک من حیث هی محسوست او متخیلت به آلت متجزعت. ما در جاهای دیگه در کتاب نفس اونجا اثبات کردیم که ادراک اشیاء متغیر اگر بخواهد به ما انها متغیر، به ما انها مادی، به ما انها متجزی درک بشود، باید آلت درکش هم یک امر مادی قابل تجزیه باشد. یعنی اگر صورت مثلا یک متری بخواهد در جایی منعکس بشه، باید اون محلی هم که درش منطبع میشه اونم یک متری باشد، یک متر باشد تا این درش منطبع بشه. پس آلتی میخواهد که این متجزئات در اون به واسطه اون آلت متجزئ درک بشه، پس باید فاعلش مادی باشد. فانما تدرک من حیث هی محسوستون او متخیلتون به آلت متجزئتین، یعنی ادراک حسی و خیالی همیشه آلت مادی میخواد، و خدای متعال منزه است از این که آلت مادی داشته باشه، چشم و گوش مادی داشته باشه، پس ادراک حسی و خیالی نداره. وقتی ادراک حسی و خیالی نداشت، پس اشیا را علانعت تغییر و تشخص درک نمی کند، بلکه علانه به ثبات درک می کنه و اون ماهیت ثابتشونه. و کما ان خب استیحاش میکنید، که خب شما یک علمهای رو از خدا سلب کردید، گفتید یه جور علمهای خدا ندارد، پس فاقد این علمه و این نقص است، میگیم نه، هر چه صفتی رو ما از خدا نفی بکنیم معناش نقص نیست، کما که خیلی از کارها رو از خدا نفی میکنیم و معناش نقص نیست، خدا کار قبیح انجام نمیده، پس قدرتش ناقصه، فعلش ناقصه، صفت نقصی بهش نسبت دادی؟ نه، چون این کار ناقصی است، شأن او نیست. ادراک هم همینطوره، اگر ادراک ناقصی باشه بگیم خدا ادراک حسی ندارد، این نقصی برای خدا نیست. و کما ان اثبات کثیر من الافاعیل للواجب الوجود نقص له، اگر ما یه سلسله فعلها را برای خدا اثبات کنیم نفس است. بگیم خدا میخورد، علیاذ بالله، میخوابد. چطور اثبات؟ اثبات یک امر وجودی است، اما اثبات نقص است برای خدا، چون اینا مال موجودات ناقص است. همینطور که بعضی افعال اگر برای خدا اثبات بشود دلیل نقص خداست، بعضی از اوصاف هم اگر برای خدا اثبات بشود اینا موجب نقص میشه. اگر بگیم خدا علم حسی دارد، علم خیالی دارد، اینا موجب نقص خداست. پس شما توهم نکنید که ما وقتی میگیم ادراک حسی ندارد، این موجب این شده که نقصی در خدا اثبات بشه. کما ان اثبات کثیر من الافاعیل للواجب الوجود نقص له، اگر اون افعال را اثبات کنیم نقص است. همچنین اثبات کثیر من التعقلات، بعضی از ادراکات هم اگر برای واجب اثبات بکنیم اون هم نقص خواهد بود. منظور از تعقلات، کثیر من التعقلات، یعنی کثیر من الادراکات که عبارت باشه از ادراک حسی و خیالی. بل انما، بل واجب الوجود انما یعقل کل شیء علی نحو کلیه، بله همه چیز را درک می کند اما با یک صورت مجرد کلی، نه علی نحو تغییر و نه علی نحو جزئیه. فلا یعزب عنه شیء شخصی، هیچ شیء شخصی از علم خدا دور نیست، بر کنار نیست، اما اونجا علی نحو کلیه ثابت است. ولا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، پس این آیه شریفی که میفرماید هیچ ذره از علم خدا غایب نیست، این صحیح، ما هم معتقد هستیم که بحث در کیفیت ادراک و نوع ادراکش است. معنای این که هیچ ذره از علم خدا غایب نیست معناش این نیست که خدا با ادراک حسی اون را درک میکند. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم با ادراک کلی اون را درک میکند. و هذا من العجایب التي يهوج تصورها الى لطف قریحته، این چگونه ممکن است که هم علم به اشیاء جزئیه باشد اما ادراکش ادراک جزئی نباشد؟ این از عجایبی است که احتیاج به لطف قریحه داره. بیان بعدی در واقع توضیح این است که چگونه خدا علم به جزئیات دارد به صفت کلی گرد. و صلی الله علی محمد.